آزادی مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره با یکایکی شنوندگان ارجمند. نشر جنبسته مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد بر دوش دارم
و من سید قاسم قیومپور هستم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز سه شنبه 8 دکمبر سال 2009 میلادی است. ساعتم در پایتخت جمهوری چک 5 بیگ است
و ساعت در شهر دوشنبه 9 شب است. مجله را با نشر اخبار جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که مسئولیت تهیه و تقدیم آن امروز به دوش همکارمون نور محمدی خالزاده است.
سلام شنوندگان گرامی. طبق خبرهای اخیر در نتیجه انفجارهای به احتمال زیاد هماهنگ شده در بغداد، شماره کشته شدگان به 127 نفر و شماره افراد مجروح حدوداً به 400 نفر رسیده است. در یکی از حمله ها دستاندرکاران با ماشینی بمگذاری شده مرکز بنزیندهی را در محل دارای بغداد هدف قرار دادند. چهار ماشین دیگری بمگذاری شده در مرکز شهر بغداد یکی پس از دیگری در فاصله هر یک دقیقه به انفجار در آمده اند. در این انفجارها بناهای دولتی از جمله دو وزارت هدف قرار گرفتند. عبدالکریم السمرئی رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت:
ما فکر میکنیم که انفجارهای امروز شهروندان عراق و مردم عراق را هدف قرار داده بود، نسبت به آنکه روند سیاسی یا دولت عراق را هدف گرفته باشد. محلاتی که این انفجارها رخ داد به همین نکته اشاره میکند.
در 18 ماه اخیر خشونت ها در عراق در مجموع کمتر شده بود، ولی مقامات رسمی عراق و نظامیان امریکایی مستقر در این کشور از احتمال افزایش چنین حمله ها در آستانه انتخابات سرتاسری ماه فوریه عراق هشدار داده اند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است کشورش برای تامین مالی ارتش و نیروهای امنیتیش برای 15-20 سال آینده سرمایه ندارد. کرزی این سخنان را در یک کنفرانس مشترک با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بعد از ملاقات جانب‌ها در کابل اظهار داشت. رابرت گیتس بار دیگر تعهدات آمریکا در افغانستان را تأکید کرد و گفت آمریکا از افغانستان روی نخواهد گرداند و مردم را تنها نخواهد گذاشت. رابرت گیتس نخستین مقام رسمی آمریکاست که بعد از اعلان فرستادن 30,000 نیروی آمریکا به افغانستان از این کشور بازدید میکند. هفته گذشته اوباما اعلان کرد که به افغانستان 30,000 نیرو میفرستد، ولی خروج نیروهای آمریکا از افغانستان سال 2011 آغاز میشود. ادامه خبرها. بنابر خبری مرکز بهداشتی ولایت سوخت، شب 5 به 6 دکمبر در بیمارستان شهر خوجند خانم بورنبای و با نشانه های احتمالی بیماری زکام خوک درگذشته است. عبدالخالق دولتشایف رئیس مرکز بهداشت و واگرشناسی ولایت سوخت در این باره گفت:
برای احتیاط افتر انالیز گرفتیم که ما بودا گریب نباشد. ما همو گریب انالیز روان کردگیم دوشنبه با. باید که اطویتش روز جامعه دا بیوید.
خانم بورنبایه و حامله و 30 سال داشته است. وی اصلا زاده ناحیه لیله که ولایت بودکند قرقیزستان بوده است و بعد از شوهر کردن به ولایت سغدی تاجیکستان آمده است. رئیس پلیس تهران گفته است بیشتر از 200 نفر شرکت کنندگان رهپیمایی اعتراضی دانشجویان دانشگاه پایتخت ایران بازداشت شدند. این رهپیمایی روز دوشنبه انجام گرفت. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از قول جنرال عزیز الله رجب زاده نوشته است 204 نفر در تهران بازداشت شدند. روز دوشنبه هزاران نفر اعتراض کنندگان در اطراف دانشگاه های تهران و دانشگاه های شهرهای دیگر رهپیمایی انجام دادند. در بعضی محلات میان پلیس و رهپیمایان زد و خورد به عمل آمد. درباره بازداشت ها در شهرهای دیگر اطلاع داده نمی شود. بنابر خبری دفتر مطبوعاتی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، دفتر این نمایندگی در دوشنبه یک جا با آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با رشوه‌خواری تاجیکستان در شهر دوشنبه کنفرانس برگزار میکنند. این کنفرانس به راه‌های مبارزه با رشوه‌خواری و تأمین راستکاری و راستقولی برای رشد اقتصادی تاجیکستان اختصاص خواهد داشت و در روز جهانی مبارزه با رشوه‌خواری برگزار می‌شود. از سال 2001 به این سو هر سال روز جهانی مبارزه با رشوه‌خواری را خاطر نشان می‌کنند. حالا در مقابله نامه سازمان ملل متحد راجع به روز جهانی مبارزه با رشوه‌خواری 140 کشور امضا گذاشتند و تاجیکستان یکی از آنهاست.
تشکر نور محمدی خالزاده بود با اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان. از تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی آگاه خواهید شد و اگر شما شنوندگان ارجمند میخواهید که پیوسته در جریان تحولات جهان باقی بمانید، سر بزنید به وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
در اینترنت وبسایت ما با این نشانی ها قابل دریافت است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خبر و نظر، تحلیل و بررسی و مصاحبه ها با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در یک شبانه روز.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود. و حالا توجه کنید به سرخطی مطالب اصلی مجله شامگاهی.
مرکز زکام خوک یا زکام معمولی. طبیبان سوق دهد می زنند که یک زن از مریضی زکام خوک از عالم درگذشته است.
راغون و نشریه های تاجیکستان. رئیس جمهور امام علی رحمان در صحبت با خبرنگاران محلی اساساً سری ترغیبی بنیاد نیروگاه راغون تاکید کرد.
و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان حمایت حقوقی بنیاد نیروگاه راغون را بر دوش گرفتن میخواهد. مقامات تاجیکستان به این پیشنهاد آیا واکنش کردند؟ خوب شنوندگان ارجمند، این سرخطی چند گزارش اصلی نشر جنبستی مجله شامگاهی بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه ما شما بهره ور خواهید شد. آمد به سرم از آن چی می ترسیدم. طبیبان سوق میگویند که یک زنی 30 ساله حامله در شعبه احیای بیمارخانه مرکزی ولایت با نشانه‌های مریضی زکام نامعلوم، احتمالاً زکام خوک، از عالم درگذشته است. گفته می شود که این زنم در یک مدت کوتاه با ورم دو جانبه شش و یا با اصطلاح طبی با پنیومانیا مبتلا شد و ما از همین عامل ها گمان هایی را به بار آورده است که این خانم سغدی گرفتار بیماری زکام خوک بوده است. عین حال طبیبان به تشخیص دوباره خون او پرداختند.
بله، و باید گفت که اگر گمان طبیبان درست براید، پس این نخستین حادثه در گذشت مریضی مبتلای زکام خوک در تاجیکستان است. از این پیش خبر داده می شد که در تاجیکستان 3 نفر به این مریضی قتال گرفتار شده اند و همه آنها شهروندان خارجی بوده اند. تفصیلات خبر را از همکارمون در شهر خوجند، معصومی محمد رجب، می شنویم.
با گفته عبدالخالق دولتشایف، سردار اداره بهداشت و واگرشناسی ولایت سوغد، زنی احتمالاً از بیماری زکام خوک فوتیده در شب 5 به 6 دکبر در حال به شعبه احیای بیمارخانه مرکزی ولایتی بستری کرده شده است که شوشش ورمیده، حرارتش بلند و نفس کشیش دشوار گشته بود. آقای دولتشایف افزود طبیبان همه چاره ها را جستند ولی به نجات خانم بورنبایه و از چنگ اجل دیر شده بود.
برای احتیاط افتر انالیز گرفتیم که ما بودا گریب نباشد. ما همو گریب انالیز روان کردگیم دوشنبه با. باید که اطویتش روز جامعه دا بیاید.
به همین طریق هنوز معلوم نیست که زنی حامله بیمار بورنبایه و از بیماری زکام خوک فوتیده است یا بیماری دیگر. با گفته منابع غیر رسمی، این زنی فوتیده اصلا ساکن ناحیه لیلک ولایت بادکند قرقیزستان هممرز با ولایت سوغد بوده است که بعد شوهر کردن به یک ساکن ولایت سوغد به این محل کوچیده است. به هر حال این بار اول است که طبیبان ولایت سوغد از احتمال گرفتاری یک ساکن این منطقه و بیماری زوکام خوک خبر می دهند. ولایت سوخ تشخیصگاه برای معین کردن بیماری زوکام های نو را ندارد و تشخیص این نو بیماری ها در دوشنبه پایتخت صورت می گیرد. عبدالخالق دولتشایف سردار اداره بهداشت و واگرشناسی ولایتی گفت تا کنون بیش از 80 انالیز بیماران وزنین زوکام برای تشخیص از خوجند به دوشنبه فرستاده شده ولی به زوکام خوک گرفتار شدن آنها تصدیق نشده است. از آقای دولتشایف پرسیدم آیا در صورت پیدا شدن بیماران زوکام خوک و زوکام نو در ولایت سوخت دارو و درمان برای تبابت آنها هست و گفت
اگر شود حاضر ما برای 200 نفر آدم داروی تبابتی شد از حساب مبلغ های مجلسی ارگانیزاسیا جدو کردگن و 200 نفر آدم در خود ولایت در سکرد من همون دارو حاضر استوده است. اگر ما بود و یکم کس گرفتار همین کسر شود ما به پول تقسیم کرده میتونیم.
در مورد پیشگیری از احتمال پهنشوی بیماری زوکام خوک در قلمرو ولایت، حکومت سوخت ماه اکتبر سال روان قراری را به تصویب رسانیده بود. این قرار تقویت فعالیت کمیسیه فوق‌العاده ضد بیماری های سرایتی در نزد حکومت و روی دست گرفتن تدابیر علیه بیماری زوکام خوک را از همه مقامات زی دخل طلب میکند. همزمان در گذرگاه های مرزی، میدان هوایی و ایستگاه های راه آهن نقطه های قرنطین برای نظارت و گروه های فوری طبی و بهداشتی برای ارائه یاری سری وقتی به نفرانی با نشانه های بیماری زوکام خوک تأسیس شده است. برای دانشجویان و مکتب خانها، کارمندان مؤسسه و کارخانه های اجتماعی نقابی طبی بستن پیشنهاد شده است، اما خیلی کم کسان این طلبات عادی حفاظت را رعایت نکنند. در کوچه و خیابان ها و مغازه و بازارهای خوجند کم اندر کم کسان با نقاب طبی به چشم می رسند. اخیراً اعظم میرزایف معاون وزیر بهداشت تاجیکستان به آزادی گفت در تاجیکستان 7 نفر، 3 شهروند همین کشور و 4 شهروند خارجی با مریضی زوکام نوع 04 کالیفرنیا ثبت نام شده اند. به گفته معاون وزیر تندرستی این زوکام از زوکام خوک فرق میکند و بیشتر با اصطلاح زوکام نو معروف است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در گذشت یک زن مقیم ولایت سوخت با گمان مبتلایی به مریضی زوکام خوک. ضمناً طبق خبرها شروع از امروز در فرودگاه شهر خوجند به اصطلاح تپلو ویزورها آزمایش کرده می شود که در مسافه تقریبا 50 متر مسافران حرارت بدنشان گرم را مقرر می کنند. این تپلو ویزورها محض به خاطر جلوگیری از ورود مریضی زوکام خوک در این فرودگاه نصب کرده شدند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و در ادامه مجله شانگوهی باز هم از مسائل تاجیکستان. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز بعد از ظهر با رهبران وسایط اخبار عمومی کشور ملاقات دایر کرد.
و این به فکرم نخستین ملاقات رئیس جمهور با خبرنگاران در سال روان است و خبرنگاران رسانه های خارجی با آن راه نیفتند. با اطلاع رسمی در این نشست فقط سردبیران نشریه ها، رهبران خبرگزاری ها و رادیو و تلویزیونی کشور دعوت شدند. ما با یک تن از شرکت داران این نشست، خبرنگاری نشریه نگاه چاپی دوشنبه عبدالعظیم عبدالوهاب تلفنی در تماس شدیم و سوال کردیم که در ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با خبرنگاران محلی کدام موضوع ها بحث و بررسی شدند.
موضوع اصلی که آقای رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با بررسی کشید اصلا در باره توجه مردم و توجه رسانه ها برای ترغیب برای آرمان ملی بیم تحویل دادن ایستگاه ساختمان ایستگاه برخی راغون بود و بعدا دیگر چیزی که سرور دولت به آن توجه نمود این پافشاری های بعضی کشورهای همسایه که برای به تاخیر افتادن این ساختمان است اصلا سری همین موضوع ها صحبت سرور کشور صورت می گرفت.
خب من مشخصا رئیس جمهور در این ملاقات در رابطه با بنیادی راغون چه گفتن و من یکان چیزی نگفتن و از خبرنگاران یکان چیز تقاضا کردن
و گفت رئیس جمهور رو بیشتر یک رقم‌هایی را گفت تا ژورنالیستان توانند در نوشته‌هاشون استفاده برند و از این رقم‌های گفته رئیس جمهور استفاده نمایند و یک چیزی نویسند که گویا قابل توجه باشد، چیزی نویسند که به فرق یعنی به رقم نباشد و از رقم‌ها درست استفاده کنند. اون که یک برای به آرمان ملی تو کردن، برای به وحدت ملی تاجیکان رساندن این طرح کمک کند و نوشته های ژورنالیستان همین طرح بوده که
خوب من یکون میانی رئیس جمهور و خبرنگاران در یکون موضوع یکون بحث و بررسی یک صورت گرفت یا فقط سخنرانی رئیس جمهور بود؟
بله همچنین رئیس جمهور در اونجا یک طرحی استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان در آیت پیشبینیش از بایران نشان داد و همچنین یک طرحی را در برای نیروهایی که جمهور تاجیکستان را بواسطه از ازبکستان و دیگر کشورها پیوست میگن از آن نشان داد. و یک سوال جواب کوتاه با خبرنگاران تحتی و بیشتر یک سوال جواب معمولی بود، بیشتر یک سوال جوابی که قبلا نیز ما این چنین سوال جواب را در دیگر واخری های پرزیدنت با زیایان کشور بیم با صاحبگران کشور یا دیگر مثلا با طبقه های مردم که وام خود یک سوال جواب معمولی بود. اگر بگیم که یک سوال بگیم که انتظار کننده بود، یک سوال بگیم که قابل توجه بود از جانب یک خبرنگار داده نشده است و رئیس جمهور در این نشست وعده کرد که او چنین نشست و یعنی واخوری غیر رسمی را با خبرنگاران داخلی کشور ممکن هر سال در پیش از ماه نوروز به سامان برساند.
و خوب عبدالعظیم، وقتی که شما بیرون می آمدید از اون تالار در مجموع برداشت خبرنگارا چی بود از این ملاقات؟
فکر میکنم که رئیس جمهور در این نشست و سخنهای گفته بود که قبلا در جای نگفته است و هر کس هر یک برداشت به خود خاص داشت و من و عقیده من البته اگر سمی ازرهای هر کس هست این برای هر یک بیداری ملی باید هر یک به تاثیر نباشد، بدون هر خبرنگار به تاثیر نخواهد بود، چون که بس سخنهای را گفتی تا امروز شاید باید نزدیکان از گفتگی باشد، یک سی رو اصلا گفت که امروز به نظر مردم یک گفتگی را گفت که برای مردم آوازه بود تنها و امروز پرزیدنت با این گفتگ اثبات کرد که به آوازه نیست، حقیقت جای دارد.
شما میتونید که برای نمونه بگویید که کدام سخنوش مثلا یک چیزی نو بود، بگیم برای شنونده ها، برای خواننده ها، برای مردم؟
مثلا به طور مثال اگر تا امروز به فشار همسایه ها گفتن، آنها مثلا نام همسایه را میبردن، تمام میگفتن یک واژه همسایه میگفتن، میگفتن که کشورهای همسایه میگفتن، ولی امروز این در این نشست پرزیدنت تاجیکستان فکر کنم بار اول در برنامه ازبکستان گفت که ازبکستان رو ما خیر نکنند، مثلا نام ازبکستان رو گرفت از زبان که مثلا این هدف های ازبکستان چی دلایل دارد و این بار اول نیست که ازبکستان نه تنها از چی راغون بیم دستگیری نمیکنند، یعنی راغون را جانبدار نیست و پاپشاری دارد که راغون ساخته شد و پیشتر هم زرگ اقدام های داشت برای که بر رشد اقتصادی تاجیکستان مانعت شود.
تشکر. خبرنگاری نشریه نگاه عبدالعظیم عبدالوهاب بود که با او درباره محتوای ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با رهبران و خبرنگاران رسانه‌های محلی صحبت می‌کردیم.
و در ادامه موضوع بنیاد نیروگاه راغون که توری شنیدیم، موضوع کلیدی ملاقات رئیس جمهور با خبرنگاران بود. رحمت الله ظاهروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعلام کرده است که حزبش آماده است حمایه حقوقی نیروگاه برق آبی راغون را در مقابل دعواهای جانب ازبکستان در سطح بین المللی برداشت بگیرد. ظاهروف که این مطلب را امروز سه‌شنبه 8 دکبر ضمن یک نشست خبری بیان داشت، همچنین گفت که این اقدام تنها در صورت وارد شدن چند تن از حقوق شناسان این حزب به پارلمان در انتخابات ماه فوریه سال 2010 امکان پذیر خواهد شد.
با تأکید رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در پارلمان آینده ازبکستان 15 جای برای متخصصان محیط زیستی جدا شده است که هدف آنها از نگاهی حقوقی فشار آوردن به طرحهای بزرگ انرژی منطقه و بخصوص به طرح بنیادی نیروگاه راغون محسوب می شود. همکار ما خورشید همدم در این نشست خبری شرکت داشت و حالا همراه گزارش او را می شنویم.
نشست مطبوعاتی رحمت الله ظاهروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ارتباط با جلسه غیر نوبتی شورای جمعیتی و مسائل مطروحه در این همایش که اخیر هفته گذشته با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور برگزار شد صورت گرفت. ظاهروف از آن اظهار نگرانی کرد که مقامات حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با جلسه شورای جمعیتی دعوت نشدند. در حالی که با گفته زایرو موضوع شرکت مقامات این حزب در این جلسه قبل از برگزاری آن بارها با مسئولان دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان مطرح شده بود. این در حالی که مسئولان شورای جمعیتی تاجیکستان که در رأس آن پرزیدنت رحمو قرار دارد علت دعوت نشدن حزب سوسیال دموکرات را به عضو شورا نبودن این حزب مربوط دانستند. هرچند در گذشته حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعضای شورای جمعیتی بوده است، اما در چند سال پیش از عضویت در این سازمان دست کشید. اما با این هم رحمت الله زایرو به این موضوع نظر دیگر دارد.
اگر پریزیدنت در اساس ماده 64 و کفیل مثال برابری حزبای سیاسی یا که عمل کنستیتوسیه باشد و باید که با رئیسان حزبای سیاسی و اخری میگذارم. من چندین بار خودم به واسطه تلفن کردم با نورالی سعیدی فهم با OBC هم، لیکن موضوع شورای جمعیتی خودش موضوعش بود که حزبای سیاسی و انتخابات.
اما یکی از موضوعهای مطروحه در جلسه اخیری شورای جمعیتی بنیاد نیروگاه برق آبی راغون بود که از نظر رحمت الله زایروف این تر در شرایط فعلی مخالفت کشور همسایه ازبکستان با حمایت حقوقی در عرصه بین المللی به شدت نیاز دارد، چون به اعتقاد رهبر حزب سوسیال دموکرات ازبکستان حتی از طریق وارد کردن متخصصان محیط زیستی به پارلمان که در قانون انتخابات مجلس عالی این کشور ذکر شده است تلاش دارد بنیاد نیروگاه راغون را در سطح بین المللی زیر سوال ببرد. زایروف گفت
در ازبکستان این بکور قرار قبول کرده نشده است که 15 اکولوگ همچون وکیل با پارلمان گذرانیده می شود. این کووت است. البته حاضر می گویند که این مسئله ارالای هم می بینند، دیگر مسئله هم اومان پرابلم اکولوگی می بینند، لیکن از روی که ازبکستان حاضر طلب دارد گذراندن اکسپرتیز بین المللی تا کدام درجه با منفیت مثال جامعه، تا کدام درجه ضرر آور بودن مثال ساختمان مثل این ابیکتوی انرژتیکی در تاجیکستان برای ترکمنستان، ازبکستان یا که دیگر دولت‌ها، آن همین فرکسی مثل اکولوژی ازبکستان از جهت حقوق بین المللی با این کار مشغول میشه. بی‌واسطه
که انتخابات پارلمانی ازبکستان قرار است آخر ماه جاری برگزار شود و این دلیل رحمت الله زایروف آمادگی حزبش را برای حمایت حقوقی نیروگاه راغون در سطح بین المللی اعلام کرد و گفت در این صورت بهتر است تا با چند تن از نمایندگان این حزب که به عنوان حزب حقوق شناسان در جامعه تاجیکستان معروف است امکان داده شود در انتخابات ماه فوریه سال 2010 وارد پارلمان شوند و با تاسیس فراکسیون حقوق شناسان یا گروه وکیلی حمایت حقوقی نیروگاه راغون را بر عهده داشته باشند.
ما امکانیت داریم که اگر ما با همچون فرکسیه همچون مثال یکچند نماینده ما با پارلمان گذارد به واسطه انامین گروه حقوق شناسون همین مسئله کتب از قانون گردانی راغون و دیگر مثال ابیکتی انرژتیکی تاجیکستان تا اساسناک کدن از نگاه حقوق بین المللی و حمایه بین المللی راغون را و دیگر ابیکتی را به واسطه مشغول میشه.
زایروف از آن اظهار تأسف کرد که متاسفانه تا حال در پارلمان دستگاه ریاست جمهوری و دولت تاجیکستان چنین حقوق شناسان پیدا نشدند تا از لحاظ حقوقی در عرصه بین المللی از نیروگاه راغون دفاع کنند. اما تا کجا دولت برای پذیرش نمایندگان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با پارلمان که همچون حزب مخالف با سیاست دولت محسوب می شود آماده است یا خیر، سوالی است که پاسخ آن هنوز روشن نیست. از سوی دیگر رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز بر این نظر است که دولت با اعلام فروش سهمیه‌های نیروگاه راغون از اوایل سال آینده زمینه حقوقی این اقدام را فراهم نکرده است. زایروف میگوید سهمیه‌های راغون را تنها در صورت غیر دولتی یا سهامی اعلام شدن این نیروگاه میتوان به فروش گذاشت، در حالی که با گفته زایروف راغون در کنار نیروگاه نارگ و تالکا یعنی شرکت آلومینی تاجیکستان از سوی پارلمان این کشور در ماه فوریه مالکیت استثنایی دولت دانسته شد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نشستی خبری رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و پیشنهاد او برای بردوش گرفتن حمایت حقوقی نیروگاه راغون در سطح بین المللی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
و گزارش نوبتی ما هم با بنیاد نیروگاه راغون نقطرش با فروش سهمیه های این نیروگاه ربط می گیرد.
بله و میدونید سید قاسم یک نکته نوروشن و بحث برانگیز در رابطه به این سهمیه ها این است که عین حال در تاجیکستان بازار سهمیه و یا برجه خرید و فروش اوراق گرانبها وجود ندارد و معلوم نیست که این خرید و فروش چی گونه و از کدام راه صورت میگیرد. نکته دیگری نوروشن در این اقدام این است که به گفته وزارت مالیه سهمیه های به فروش برآورده شده به قیمت و ارزش نیروگاه راغون ارتباط ندارد و فروش سهمیه ها فقط به خاطر جلب سرمایه های داخلی است. این هم در حالی است که برخی از حقوقدان ها قانونی بودن این اقدام را زیر سوال میبرند. این موضوع را همکارمون در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان پیگیری کرده است و حالا بیایید گزارش او را بشنویم.
مقامات وزارت مالیه تاجیکستان گفتند که سر از سال آینده سهمیه های نیروگاه راغان به فروش برآورده خواهد شد. جمشید چرماتوف معاون رئیس آژانس رشد بازار کاغذهای قیمتدار وزارت مالیه تاجیکستان در این باره گفت:
چطوره که امروز ما تصمیم گرفتیم ارزش نامینالی سهمیه های راغان 100 500 1000 و 5000 سامانی معین کرده شده است. هر یک شخص واقعی و حقوقی میتواند سهمیه ها را از بانک ها، از کارخانه های دولتی، مقامات های اجرایی محلی و دیگر نقطه های فروش دسترس نماید.
با گفته جناب شرماتوف قیمت سهمیه ها از سوی دولت معین کرده شده است و قیمت سهمیه ها با ارزش اموال نیروگاه راغان هیچ رابطه ای ندارد. با گفته وی هدف اصلی چاپ و فروش این سهمیه ها جلب سرمایه های داخلی به احداث نیروگاه راغان است.
برآورش سهمیه ها نه به اموال کارخانه وابستگی دارد، یعنی که ما سهمیه ها رو الهواگی میبرویم همچون لایحه اینوستیسیونی، یعنی که همین سهمیه ها رو ما بین اهالی جمهوری تاجیکستان، بین شخصان حقوقی جمهوری تاجیکستان جایگیر میکنیم تنها به خاطر انجام دادن ساختمان با قوای خود.
این در حال است که در تاجیکستان تا به حال بازار سهمیه وجود ندارد. با گفته بهرام شریفوف کارشناس امور بانکی در تاجیکستان بازار اولیه سهمیه ها یعنی فروش آن وجود دارد، ولی بازار متشکل سهمیه وجود ندارد در حالی که اساس های قانونی این بازار مهیا شده است.
در ما پروسسی غیر دولتی کنونی کارخانه های صنعتی پیشتره که در مالکیت دولت بودن گذرانیده شد. حال حاضر در اقتصادیات زیاده از 280 جمعیت های سهامی فعالیت برده ایستادن که اساس آن را برآورش سهمیه ها معین میکنند. بازاری یکم درجه یعنی موجود هست، این علاقه در دست آدم ها، در دست صاحب کارها سهمیه هستند، لیکن در برابر همین بازاری دویم سهمیه ها نیست که در آن باید خرید و فروش کرده شود.
اما با گفته جمشید چرماتوف معاون رئیس آژانس رشد بازار کاغذهای قیمتدار وزارت مالیه، سهمیه‌داران راغون می توانند سهمیه های خود را در بازار غیر متشکل بفروشند.
در بازار غیر متشکل، یعنی که به استفاده بودن از خدمات های میانه‌روهای بازار، هر یک صاحب سهمیه می تواند سهمیه خود را آزادانه به دیگر شخص فروشد، میراث گذارد، اگراو گذارد، تحفه کند.
اما با گفته بهرام شریفوف کارشناس امور بانکی، سهمیه در بازار غیر متشکل ارزش زیاده ندارد و نمیتواند به سهمیه دار سود بیاورد. جناب شریفوف در این باره افزود:
اگر بازار مالیوی دویم درجه تشکل میافت، در آنجا به واسطه همین مبلغ سهمیه در همون بازار به پول مبدل میشود و دویم خصوصیتشان است که در آن قدر و قیمت خودی سهمیه به اوگذاری کرده میشود. اگر سهمیه نامینالی نر 500 سومان باشد، ما میتونیم اون رو با 2000 سومان فروشیم، 3000 فروشیم، یعنی بغیر از دیویدند. بازار دویم کرده امکانیت میدهد که دارنده سهمیه باز درآمد الهوگی گیرد.
این در حال است که به گفته جمشید چرماتوف معاون رئیس آژانس رشد بازار کاغذهای قیمتدار وزارت مالیه تاجیکستان، شرکت سهامی نیروگاه راغان سهمیه طلایی نیز دارد که آن در اختیار دولت است. گذشته از این به گفته وی سهمیه های راغان تنها برای مردم و شرکت و کارخانه های داخلی تاجیکستان است و این سهمیه ها به شهروندان خارجی فروخته نمی شود. به گفته کارشناسان، در حالی که در تاجیکستان بازار متشکلی سهام فعال نشده است، خرید سهمیه روغن جز یک کمک مالی به دولت در احداث نیروگاه روغن دیگر ارزشی ندارد، جز آن که سهمیه دار می تواند سهمیه خود را در بانک دولتی چون گرو برای گرفتن قرض استفاده کند و یا آن را به کسی میراث گذارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود در رابطه با مشکلات مربوط به فروش سهمیه های نیروگاه آبی و برقی روغن. شنوندگان ارجمند، مجله شامگاهی ما نصف شد، حالا یک پاره ترانه تقدیم می شود و سپس با سرخط گزارش های بعدی آشنایتان میکنیم.
دیگر اشکم مریسون دیگر اشکی جدایی مگو دیگر برایم قصه‌های آشنایی اولی نامه هایم خاطری شادی ما بود پس از آن دل جدایی برفانم فریادی ما شد بیرسی شبی جدایی لحظه ای بودنی ما را بیدم سوکی محبت جفتی من از من جدا را بیرسی شبی جدایی لحظه ای بودنی ما را بیدم سوکی محبت جفتی من از من جدا را
نشر جانبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و یادآور می‌شویم که این مجله در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی‌های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. مرکز ژورنالیستیک اضطراری روسیه برنده جایزه با نفوذ بین المللی است. صحبت اختصاصی با رئیس این مرکز خبرنگار تاجیکستانی الک پانفیلوف.
در گذشت پیوتر وایل از ادیب، فیلسوف و خبرنگار معروف رادیوی آزادی چی میراث باقی مانده است؟
و دادگاه قانون اساسی تاجیکستان دعوای حزب نهضت اسلامی در برابر کمیسیون مرکز انتخاباتی را رد کرد، چرا؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم. امروز سه شنبه 8 دکبر سال 2009 میلادی است. ساعتم در شهر پراگ 5:33 دقیقه بیگاه است و در شهر دوشنبه 9:33 دقیقه شب.
مرکز ژورنالیستیکی اضطراری روسیه برنده جایزه بین المللی شهری سینا اطلاع امنیت و آزادی اعلان شد.
این جایزه از سال 2000 به این سو برای سهمی بزرگ در بخش دفاع از آزادی بیان در کشورهای گوناگون سپرده می شود. جایزه را حکومت شهری سینه ایتالیا و انجمن دفاع از خبرنگاران فلورنسیا، اطلاع امنیت و آزادی تأسیس دادند.
با مرکز ژورنالیستیک استراری روسیه خبرنگاری تاجیکستانی الیگ پانفیلوف سروری میکند. الیگ پانفیلوف چند است که برای زیست شهری تیفلیس پایتخت گرجستان را اختیار کرده است و الحال بجز سرور مرکز ژورنالیستیک استراری روسیه همچنین پروفسور دانشگاه ملی تیفلیس به نام ایلیا چاوچوادزه نیز است. در یک صحبت تلفنی با الیگ پانفیلوف ما قبل از همه خواستیم که درباره جایزه بین المللی شهر سینا ایتلو امنیت و آزادی برای شنوندگانم تفصیلات بیشتر بدهد. او میگوید
это премия, которая присуждается одной из журналистских организаций Италии.
این جایزه یک سازمان خبرنگاری ایتالیا، سازمان شامل به اتحادیه خبرنگاران ایتالیا است و 9 سال باز اساساً به خبرنگاران کشورهای اعطا می شود که آنجا قانون شکنی های زیادی مربوط به نقض حقوق خبرنگاران ثبت شده است و آنها اساساً کشورهای به اصطلاح جهانی سومند. بگیریم سال گذشته این جایزه به خبرنگاران از افغانستان سپرده شد. امسال تصمیم گرفته شد که این جایزه به سازمان خبرنگاری روسیه یعنی به مرکز ژورنالیستیک استراری ما اعطا شود و این مجازی هم هست. یعنی به این وسیله ایتالیایی ها روسیه را به صف کشورهای شامل کردند که حقوق خبرنگاران به طور جدی پایمال می شود. این جایزه مالی نیست بلکه بیشتر جایزه افتخاری است. با برنده آن پیکره یا هیکلچه سپرده می شود که آفریده رسام معروف از فلورنسیا پابلو ساکی می باشد و در آن زن و کبوتر تجسم یافتند.
تراکوتوی سکولتورا تکای افترسکای رابوت فلورنسیسکای خودوشنیسی پابلو ساکی ازبراجنیا جنشنی از گولوبی.
و الگ بگوید که این جایزه برای مطالب اوید به دفاع از حقوق خبرنگاران سپرده می شود و یا برای فعالیت سازمان خبرنگاری؟
Это не связано с публикациями, это связано, скорее всего, с работой организации, которая...
نه، این جایزه به نشر مطالب رابطه‌ای ندارد و بیشتر برای فعالیت سازمان اعطا می‌شود که برای حقوق خبرنگاران مبارزه می‌برد و علاوه در جهان معروف شده است. لایق دانستن ما به این جایزه مربوط به آن است که سال‌های اخیر در روسیه چندین جنایت سنگین علیه خبرنگاران صادر شده است، چند خبرنگار کشته و ایده به زندان انداخته شدند و این باز یک تلاش است برای توسط این جایزه جلب کردن توجه به وضع خبرنگاران در روسیه.
помощью премии обратить внимание на ситуацию с журналистами в России.
Вам, Олег, та время до нем маркази шумо на факат вази хабарнигор, он урас он оих хабари дар Русия рома вреди пажуиш харор додаст.
Вообще, эта премия дается за деятельность организации и то, что организация...
Аслан, ин джойзе барой фаулети созмон ва ба он хотир эйто шуда аст ки марказимон на факат дар Русия, балки дар каламрави собиқ шурави хам фаулет мекунад ва хамчунин вази хабарнигорон дар Куба, Муғулистон ва дигар кишварҳоро низ таҳти назорат дорад. Яъне созмони мо барои ҳамин фаулетҳояш ба ин джойзе мушарраф шуда аст.
То есть награждена организация за ее деятельность.
تشکر. صحبتی بود با الیگ پانفیلوف، سروری مرکز ژورنالیستیک استراری روسیه و پروفسور دانشگاه ملی تیفلیس به نام چاوچوادزه. بار دیگر یادآور می‌شویم که اخیراً مرکز ژورنالیستیک استراری روسیه با جایزه بین‌المللی شهر سینا ایتلو امنیت و آزادی لایق دانسته شد.
اولگ پانفیلوف شهروند تاجیکستان است و سالهای زیاد در پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی فرهنگستان کشور و در رسانه های رستبان چاپ دوشنبه کار کرده است. او مؤلف چند کتاب از جمله درباره خبرنگاران در جنگ شهروندی تاجیکستان قربان شده است. اولگ پانفیلوف از سال 1993 در روسیه به سر میبرد و از سال 1997 سروری مرکز ژورنالیستیک استراری را بر عهده دارد. ماهای اخیر مقیم شهر تیفلیس شده است. در دانشگاه ملی به نام ایلیا چاوچوادزه به دانشجویان علمی خبرنگاری را می آموزاند.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله شامگاهی را با بررسی مسائل بین المللی ادامه می دهیم. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گفته است کشورش برای تأمین مالی ارتش و نیروهای امنیتیش برای 15-20 سالی آینده سرمایه ندارد. کرزای این سخنان را در یک کنفرانس مشترک با روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بعد از ملاقات جانبه‌ها در کابل اظهار داشت. روبرت گیتس بار دیگر تعهدات آمریکا در افغانستان را تایید کرد و گفت آمریکا از افغانستان روی نخواهد گرداند و مردم این کشور را تنها نخواهد گذاشت.
بله، و ضمناً روبرت گیتس نخستین مقام رسمی آمریکا است که بعد از اعلان فرستادن 30,000 نیروی اضافی ایالات متحده به افغانستان از این کشور بازدید میکند. هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسما در مورد انتقال افسر و سربازان اضافی به خاطر تحکیم نبرد با مسلحان جنبش طالبان و سازمان القاعده اظهارات پخش کرده بود. توجه کنید با گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در جریان این بازدید غیر منتظره خش اظهار داشت تا زمانی که حضور نیروهای آمریکا در افغانستان ضرورت دارد این نیروها در افغانستان باقی خواهند ماند. و بعد از ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کابل در یک نشست خبری مشترک چنین گفت:
Of course, even as we add more troops, we know that you prefer to have Afghans protecting Afghans.
البته حتی در حالی که ما نیروهایمون را افزایش می‌دهیم ما می‌دونیم که شما می‌خواهید افغان‌ها امنیت افغان‌ها را تأمین کنند. خواهش ما هم همین است. نیروهای ما در اینجا تا زمان باقی خواهند ماند که شما دشمنانتان را شکست دهید.
Our desire as well. Our troops are here only as long as it takes to help you defeat your enemies.
در مذاکرات با پرزیدنت حامد کرزی، روبرت گیتس درباره استراتژی نوی آمریکا در افغانستان و مسئله های امنیتی گفتگو کرد. آقای کرزی گفت افغانستان برای حداقل 15 سال دیگر توان تأمین مالی فعالیت نیروهای امنیتی و ارتش و پلیس کشور خود را ندارد. با گفته وی این مسئله در صدر موضوعهای مذاکرات جانب ها قرار داشته است. آقای کرزی گفت
امروز معاون ها در مورد استراتژی جدید آمریکا درباره افغانستان و منطقه و چگونگی توسعه و انکشاف اردوی ملی و پلیس افغانستان، مسائل بازسازی و صلح در افغانستان، مصالحه ملی در افغانستان صحبت مفصلی داشتیم.
کرزی همچنین تعهدات خود را در مورد مبارزه با رشوه‌خواری بار دیگر تاکید کرد، اما ناظران بر این عقیده اند که اعضای کابینه نوی دولت حامد کرزی نخستین نشانه قدم‌های حامد کرزی در راه آغاز اصلاحات خواهد بود. قرار بود وی روز سه‌شنبه اعضای کابینه نوی خود را به پارلمان کشورش پیشنهاد کند، ولی پارلمان گفت که رئیس جمهور باید فهرست مکمل اعضای کابینه را به پارلمان معرفی کند. در صورت غیر آنها آماده نخواهند بود فهرست نامکمل نامزدها را بررسی کنند. قبل از ورود به کابل روبرت گیتس در هواپیما به روزنامه‌نگاران گفت وی به کرزی فشار خواهد آورد تا وزیران راستکار را به کار گزیند. اکنون انتظار می رود که حامد کرزی فهرست مکمل نامزدها به مقامهای وزارتخانه ها را روز شنبه برای بررسی و تایید به پارلمان کشورش پیشنهاد کند. بعد از اعلان استراتژی نوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره فرستادن 30,000 نیرو در هفته گذشته، روبرت گیتس در آستانه بازدیدش از افغانستان دستور داده است که در قدم اول 16,000 این نیروها به افغانستان آورده شوند. این دستور شماره نیروهای دریایی آمریکا در ولایت‌های قندهار و هلمند را دو برابر افزایش خواهد داد. در پاسخ به نگرانی ها درباره آغاز خروج نیروهای آمریکا در سال 2011 روبرت گیتس گفت حضور ما در اینجا برای پیروزی است. گیتس گفت یک مسئله که چشم ها را باز کرده است این است که طبق خبرهای دریافتی بعضی افراد طالبان از ارتش و پلیس افغانستان پولی بیشتر می گرفته اند. بنابراین واشنگتن و کابل دستمزد را بالا برده اند و جایزه پولی نیز وعده داده اند. وزیر دفاع آمریکا افزود در هفته های آینده نیروهای اضافی دریایی آمریکا به طور منظم وارد افغانستان می شوند و تا ماه فوریه مکمل وارد عمل خواهند شد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. امروز با ما خبری شومی در گذشتی همکارمون از بخش روسی رادیوی آزادی پیوتر وایل رسید. پیوتر وایل خبرنگار و فیلسوف و ادبیات شناس و چندین سال سردبیر بخش روسی رادیوی آزادی بود. او سالهای طولانی در رسانه های روززبانی امریکایی و در دفتر رادیوی آزادی در نیویورک هم کار کرده است. پیوتر وایل مؤلف ده ها برنامه های جالب رادیویی، کتاب های زیاد و چند فیلمی مستند است. همکاری ما سلیم ایوزاد نگاه دارد به شیب و فرازهای زندگی این ادیب و فیلسوفی شناخته ای روس.
پیوتر وایل که 20 سال آخری حیاتش در بخش روسی رادیوی آزادی کار میکرد، با گفته همکارانش پیش از همه شخصی جوینده بود و میگفت میخواهد دنیا را بشناسد. دوم شخصی آزاداندیش بود و اعتقاد به این داشت که سخنی آزاد میتواند دنیا را تغییر بدهد. شفق او به همه چیز میرسید، از سیاست گرفته تا طعام‌پزی و از تاریخ فرهنگ ها گرفته تا زبان شناسی. دانش های وسیع و دریاواری او در رشته های مختلف برایش امکان میداد بهترین برنامه های رادیویی به وجود دارد، کتاب های موشکافانه و رغبت انگیز بنویسد، فیلم های دیدنی بنوار بردارد. یگانه چیزی که پیوتر وایل را محزون میکرد سیاحت در لیفت و نشستن بی حرکت در یک جا بود. شاید به این سبب بود که نتوانست در سابق اتحاد شوروی زیر نظر کمیته امنیت دولتی بسر برد و به دنبال یک سیل از دیگراندیشان زندگی در خارج را اولاتر دانست. مکان و مردم برای او اهمیت خاص داشت. از روی کتاب آخرینش نابغه مکان که در شبکه تلویزیونی رن تی وی روسیه به سلسله فیلم های مستند تبدیل یافت، وایل سیاحت را دوست می داشت و به بسیاری از گوشه و کنار این جهان سفر کرده است. ولی او نه همچون سیاح سفر می کرد، بلکه همچون شخصی که می خواست روان مکان ها و مردمان را درک کند. سال 2005 در حالی که این کتابی او به نشر رسید، ما او را به برنامه هم نفس دعوت کردیم، زیرا بحث از زیباترین شهر جهان بود. Вай он вахт чунин гуфт.
Я родился и прожил до 28 лет в Риге. И, конечно, к Риге у меня особое отношение. Но я думаю, неправильно, когда человек сразу говорит...
Ман дар шахри Рига зода шуда то 28 салаги дар онжо зестам. Ва албата мунасибати вижей бен шахр дарам. Ва ба фикрам дурст нест, ки хар кас шахри худ ро зиботарин номад. Ан гуна ки модари кас зиботарин зани ҷаҳон аст. Вале бо ин роҳ мо ба ҳақиқат намерасем, зеро муносибат ба макон як чизи хусусӣ аст. Ҳақиқат барои ман ин аст ки зиботарин шаҳри ҷаҳон Венеция мебошад. Таври маълум, ин шаҳр дар рӯи об, дар рӯи ҷазира хост. Дар онҷо ягон нақлиёти заминӣ нест. Ё пиёда мегардӣ ва ё дар забрақҳо. Ин сабаб шуд ки шаҳр тағйир наёфт. Шаҳр ҳамон гуна аст ки 1500 сол пеш буд. Ин таърихи башар аст.
Множество разных точек зрения. Вот у Венеции таких точек зрения больше, чем где бы то ни было.
Дар корҳои радиоии худ Вайл на танҳо дар ёфтани номи ҷолиби барномаҳо, мужригии барномаҳои зинда ва гуфтани сархатҳои кӯтоҳу зананда маҳорати беҳамто дошт, балки дар пушти садобар ё микрофон на нотиқ, балки як инсони зинда, зирак ва донишманд буд. Ҳамкори ӯ дар бахши русии радиои озодӣ Иван Толстой мегӯяд, нақше ки Вайл дар ин барномаҳо гузоштааст, носутурданист.
Петр ведь вел не только информационные программы на протяжении...
Петр на тангу барномухой хабарей ру муарифи мекар, баки огозгари барномухой монанди аз руи муниахо, Амрикой имруз ва монанди инхо бод. Як мудат у барномухой кахрамонани даврони муро барох мунки шунаандаи зио дошт. Сонян хамай хамкорон хамеша талош мекардан вайл дар барномухой онхо ширкат кунад. Зеро ин ширкат сифати барномухой ру баландтар мебардошт ва ба он рухияи зиндаву хурушон борид мекард. У хамеша бо ишораҳои пурмаъно заргарона به نهایت باوربخش و تیزتوندش مسئله ها را شفافیت می
داد.
وقتی نزدیک به یک سال پیش پیوتر وایل به بستر بیماری افتاد، جای او در این برنامه ها خالی ماند. صدها شنونده سوال می داد، وایل را می جست. همان وقت رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی برای بهترین ژورنالیستان جوان استیپندی به نام وایل را تأسیس داد که حالا 3 نفر در روسیه از آن استفاده می کنند. وایل خود چندین جایزه گرفته است، از جمله جایزه بهترین داننده زبان روسی که حکومت روسیه و بنیادهای فرهنگی روسی جهان تأسیس داده اند. وای می گفت در گوشه خیالش نبود شد ژورنالیست و نویسنده شود. پس از ختم مکتب میانه میخواست بناکار شود، در آموزشگاه کسبی و تکنیکی میخوان که او را به خدمت حربی دعوت کردند. از این دوره حیاتش و سالهای بعدی یعنی تحصیل در دانشکده پلیگرافی مسکو خاطره های خوش نداشت. مقامات امنیتی اتحاد شوروی او را در خواندن و پخش کتاب های ممنوع گمان بردانسته زیر نظر گرفته بودند. پیتر وایل در سال 1977 اول به اروپا و سپس آمریکا هجرت کرده در نیویورک به محفل ادیبان برون مرزی روس بپیوست. در این شهر وی به نوشتن مقاله ها و داستان ها پرداخت و کارمند روزنامه روسی آمریکا نووای روسکای سلاو شد. و این چنین عضو مؤسس اکادمی سخنوری موسیر روس، عضو هیئت تحریریه مجله های اینسترانه لیتراتور و زنامه بود.
یادی از پیتر وایل، ادیب و فیلسوف و خبرنگار شناخته روس که اخیراً در شهر پراگ دنیا را ترک گفت.
مجله شانگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. دادگاه قانون اساسی تاجیکستان شکایت حزب نهضت اسلامی در مورد بیکار کردن قرار دادگاه عالی این کشور را رد کرد. حزب نهضت اسلامی تلاش داشت تا به جای وکیل استعفا داده این حزب در پارلمان نماینده دیگر را به مجلس وارد کند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات به وارد شدن نماینده دیگر این حزب در پارلمان اجازه نداد. مسئولان حزب نهضت اسلامی این قضیه را به دادگاه قانون اساسی کشانیده امید داشتند که در حل این قضیه رسیدگی منصفانه صورت میگیرد، اما محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پایان این مرافعه در دادگاه قانون اساسی گفت که این دادگاه نیز زیر نظارت حاکمیت اجرایی حکم صادر کرده است. حرمگل قادر خبرنگار رادیو آزادی از جریان این مرافعه گزارش می‌دهد.
دادگاه قانون اساسی تاجیکستان حکم دادگاه عالی این کشور را در رابطه با شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بدون تغییر گذاشت. این حکم دادگاه قانون اساسی در هیئت کنونی مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان را بر روی نماینده حزب نهضت محمد علی حید به طور بی‌بازگشت می‌بندد. محکم محمود رئیس دادگاه قانون اساسی تاجیکستان با اعلان مصوبه این دادگاه گفت:
مرافع سود کنسونی عاید به معین نمودن مطابقت قرار کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی جمهوری تاجیکستان بنابر به صلاحیت سود کنسیونی جمهوری تاجیکستان منصوب نبودنش قطع کرده. قرار قطعی بوده، از روی آن شکایت آوردن ممکن نیست و از روز قبولش اعتبار پیدا میکنه.
ماهی مارس سال جاری محمد شریف همت‌زاده وکیل از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از وکالت خیش دست کشید و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به جای همت‌زاده محمد علی حید را به پارلمان وارد کردنی شد. اما کمیسیون مرکزی انتخابات به این دلیل که تو انتخابات پارلمانی کمتر از یک سال باقی مانده است، پذیرفتن آقای حید را به عضویت پارلمان رد کرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دنبال به دادگاه عالی شکایت برد که این نهاد نیز از کمیسیون مرکزی انتخابات پشتیبانی کرد و در نهایت قضیه به دادگاه قانونی اساسی کشانیده شد که آن هم کار را به فایده حزب نهضت اسلامی حل نکرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از حلنامه دادگاه قانونی اساسی انتقاد کرد و گفت که حزبش در چارچوب قانونگذاری کشور برای به دست آوردن حقوق خیش و تامین عدالت همچنان تلاش خواهد کرد.
در آینده هم اگر همین گونه حالت ها پیش بیاید، ما اگر یک ساعت مونده باشدم از حق خود دفاع خواهیم کرد و حتی بعد از سود کمیسیونی یگان مقام دیگری هست که ما مراجعه کنیم پیش از خداوند، البته در این بین ما مراجعه خواهیم کرد.
اما محکم محمودوف رئیس دادگاه قانونی اساسی میگوید که دادگاه عالی با تکیه به اسناد مجلس نمایندگان دعوای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را رد کرده است. محیب الله داداجانوف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی گفت نامزد پیشنهادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اساس قانون درباره انتخابات به پارلمان وارد کرده نشد.
چه اون چیزی که شما عقیده های شما است، شما قانون رو همین خیلی میفهمید. اگر ماده بندی دو در آخر می اومد و بندی چهارم در جای دویم، من میگفتم که در حقیقت همین خیر بود است. ما فکر میکنیم که همین بند 4 به همه بندهای بالایی هم دخل داره.
محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رفت مرافعه گفت که هرچند به فعالیت پارلمانی همگی 2 ماه دیگر باقی مانده است، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر تحکیم ولایت قانون تلاش خواهد کرد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
رد دعوای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از سوی دادگاه قانونی اساسی این کشور.
در همین حال هم نزدیک آمدن انتخابات پارلمانی دوباره باعث اوج گرفتن بحث‌های داخلی احزاب به اصطلاح چند دسته شده تاجیکستان شده است. اخیراً کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی از 2 حزب دموکرات و سوسیالیستی تاجیکستان دعوت کرد که با جناح‌های قسمت شده خود در مورد تهیه فهرست یگانه نامزدهایشان برای شرکت در حوزه یگانه حزبی مشورت کنند. اما آیا احزاب قسمت شده آماده همایش در انتخابات هستند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت.
کمیسیون مرکزی انتخابات جناح‌های حزب دموکرات و سوسیالیستی تاجیکستان را با متحد شدن برای شرکت در انتخابات پارلمانی دعوت کرده است، اما ظاهراً اختلاف میان جناح‌های این دو حزب به شدت قبلی خود باقی است و هر کدام شرایط خود را برای اتحاد پیش می‌گذارد. رحمت الله ولیوف مسئول جناح محمد روزی اسکندروف در حزب دموکراتی تاجیکستان می‌گوید جانبداران این جناح برای برگزاری انجمن مشترک با جناح مسعود صابیروف که از سوی وزارت عدلیه به رسمیت شناخته شود آماده می باشند، با شرطی که مسعود صابیروف و هم گروه اسکندروف از دعوای ریاست دست بردارند و در این انجمن ریاست نو حزب انتخاب شود. آقای ولیف می گوید
امکان دارد که مسعود صابیروف هم از این چیز گذر کند و دیگران هم گذر کند، از اون جمله من هم خودی محمد اسکندروف هم از امیر رئیسی گذر کنند، یک انجمن نو که ریاست نو حزب انتخاب میکند و ریاست نو که انتخاب میشد، ریاست باید از طرف همه دموکراسی تاجیکستان اعتراف شود و در همون انجمن می توانند که روی خط یگانه حزب دموکرات به انتخابات پیشنهاد شود.
در همین حال مسعود صابیروف که بر اساس پیشنهاد وزارت عدلیه حزب دموکراتی تحت ریاست او حق معرفی نامزدهای حزبی را خواهد داشت، امکان هر گونه اتحاد را با گروه مخالف خود رد میکند. از آقای صابیروف پرسیدم آیا امکان دارد در فهرست نامزدهایی که حزب او پیشنهاد میکند نام اشخاص سرشناس از جمله اعضای حزب دموکراتی که در جناح اسکندروف قرار دارند ذکر شود؟ او گفت
در فهرست جای گرفتن نام این اشخاص غیر امکان است، به خاطر اینکه تیمخی گفته شنیدیم ما باید ریاست فعلی را اعتراف میکردند. اونا که تو امروز چی عملی را به جا نآوردند در مورد متحدشوی چی گونه قرار قبول کرده شدنش ممکن است؟
در همین حال عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان که وزارت عدلیه او را به رسمیت شناخته است نیز هر گونه مذاکره با جناح مخالف خود را با سرداری میرحسین نظریوف در این حزب رد کرد و گفت که این حق انجمن است که چه کسی را به فهرست نامزدها شامل میکند، اما یقینا میگوید او نام نظریوف و جانبداران او در روی خط نخواهند بود. آقای غفاروف میگوید
در آیین‌نامه ما آمده است که جناح وجود ندارد. دیگر مسئله از آن عبارت است که تمام نمایندگان حزب ما همشون متحد شد و یک میرحسین نظریف و فیض آری ما لازم نیستم. ما شرط نه که ما همون لود جنگ و جنجال کرده همون گردیم، ما نف خودمانو تازه کردیم، برای همینم وای ما وحیز نمیگیریم و گستنی هم نیستیم.
حزب دموکراتی تاجیکستان در سال 2006 به دنبال بازداشت و محکومیت رئیس خود محمد روزی اسکندروف در داخل خود دچار اختلاف جدی شد. اعضای این حزب به دو دسته، یکی عبارت از جانبداران اسکندروف و دیگر جانبداران مسعود صابیروف تقسیم شدند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، حزب دموکراتی تاجیکستان با سرداری محمد روزی اسکندروف انتخابات را تحریم کرد و بعدتر مقامات وزارت عدلیه حزب دموکراتی به رهبری مسعود صابیروف را به رسمیت شناختند. حزب سوسیالیستی تاجیکستان حزبی است که سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی و مؤسس فرانت خلق آن را بنیاد گذاشته بود و بعدی در گذشته او اختلاف میان پیروانش باعث دو دستگی این حزب شد. وزارت عدلیه تاجیکستان حزب سوسیالیستی به رهبری عبدالحلیم غفاروف را به رسمیت می‌شناسد، ولی میرحسین نظریوف که در مخالفت با حکومت قرار دارد ادعا پیش می‌آورد که رئیس قانونی حزب سوسیالیست اوست. با وجود شدت دوباره بحث جناحی در داخل این دو حزب به نظر نمی‌رسد که راه آشتی داخلی در آنها نزدیک شده باشد. مقال تحلیلگران به خصوص اگر نامزدهای از این دو حزب رسمی بتوانند وارد پارلمان شوند، جناح‌های مخالف خود را بیشتر تضعیف خواهند کرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دعوت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی از احزاب قسمت شده دموکرات و سوسیالیستی برای همایش در عرفه انتخابات پارلمانی که قرار است ماه فوریه سال آینده برگزار شود. و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های ما بودید. برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شود.
برایتان روز و روزگاری خوش می خواهیم و خدا نگهبان شما.
چه مهربونم خورشید از عاشق کی میگه دوره شب من با بودن تو یه پاچه دوره عشق تو مثل تاب بلوره تو نباشی شبای من چه سوت و کوره آره بای 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 آره بای 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 تو که با من هم پیمانی چرا شیون بگیره حیف غم از من تو رو بگیره یه دنیا عشق و عاشقی پایون پذیره خورشید از عاشق کی میگه دور